ساعت 18:36 عصر به وقت ایران و 16 به وقت پراگ. صدای رادیو فردا را از جمهوری چک می شنوید. فرودگاه های تهران روز پنجشنبه به مدت 3.5 ساعت تعطیل خواهد بود. محمود احمدی نژاد در سفرهای آفریقاییش به غنا رفت. به گزارش سایت کلمه، دلیل برکناری معاون امنیتی دادستان تهران کشف شدن یک شبکه فساد مالی و اخلاقی در این دادستانی بوده است. سلام بر شما شنوندگان عزیز من رادیو فردا، من رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. فرودگاه های تهران فردا پنجشنبه به مدت 3.5 ساعت تعطیل خواهد بود. این تعطیلی به مناسبت انجام رژه هوایی نیروهای مسلح در روز ارتش صورت می گیرد. به گفته معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه ها، در 3 فرودگاه امام خمینی، مهرآباد و پیام از ساعت 7:30 تا 11 صبح 29 فروردین هیچ پرواز باری و مسافری انجام نمی شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مرحله پایانی سفرش به 3 کشور آفریقایی عصر روز سه‌شنبه وارد آکرا پایتخت غنا شد. احمدی نژاد قبلا از کشورهای بنین و نیجر دیدن کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سخنرانی در جمع رؤسای قبایل غنا، طلاب، استادان و دانشجویان دانشگاه اسلامی این کشور و دیدار با ایرانیان مقیم غنا از جمله برنامه‌های احمدی نژاد در این سفر است. غنا یکی از تولید کنندگان عمده طلا در جهان و همچنین صادر کننده کاکائو و چوب است. به گزارش سایت کلمه، به دنبال کشف یک شبکه فساد مالی، اداری و اخلاقی در دادستانی تهران، تعدادی از قضات و مقامات قضایی و امنیتی این دادستانی در چند هفته اخیر تغییر کرده و جابجا شدند. به نوشته کلمه، مهمترین این تغییرات برکناری بهرام رشته احمدی از معاونت امنیتی دادستان تهران است. رشته احمدی سرپرستی دادستانی اوین را نیز بر عهده داشت. او با یک رتبه پایین‌تر به عنوان سرپرست دادسرای ناحیه 1 تهران منصوب شده است. درباره جزئیات اتهامات فساد مالی و اداری و اخلاقی توضیحی داده نشده است. بهرام رشته احمدی 1 سال پیش به دلیل نقض حقوق بشر مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته بود. به گزارش رسانه‌های ترکیه، شماری از بانک‌های بزرگ این کشور از مشتریان ایرانی خود خواستند حساب‌های خود را تا آخر روز کاری 17 آوریل، چهارشنبه امروز، ببندند، وگرنه دارایی‌های آنان در بانک مسدود می‌شود. روزنامه زمان چاپ ترکیه به نقل از روزنامه ینی شفق نوشت این اقدام بر اساس بخشنامه آژانس مقررات بانکی و نظارتی ترکیه انجام شده است که به بانک‌ها دستور داده از ارائه خدمات به شهروندانی که کشورهایشان تحت تحریم است خودداری کنند. سال گذشته امارات حساب‌های بانکی ایرانیان را بست. اما در اینجا نوبت میرسه به مجله هفتگی صحنه. مجله هفتگی صحنه روایتی است رادیویی از اتفاقات و آثار نمایشی موفق هفته گذشته در سینمای ایران و جهان. این برنامه همچنین تازه‌ترین نمایش‌های صحنه‌ای تالارهای نمایشی تهران و رویدادهای مرتبط با تئاتر رو هم بررسی می‌کنه. صحنه رو بابک غفوری آذر تهیه می‌کنه و روزهای چهارشنبه ساعت 18:30 و 23 پخش میشه. تکرار این برنامه رو هم میتونید روزهای پنجشنبه در ساعت 10 صبح و 17 بعد از ظهر بشنوید. بخش بعدی خبرها هم مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود که ساعت 7 شب به وقت ایران پخش میشه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و وقت بخیر، بابک غفوری آذر هستم و با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه در 10 دقیقه آینده میزبان شما علاقه‌مندان سینما و تئاتر خواهم بود.
سینمای ایران.
در فضای رکود نسبی شکل گرفته در سینمای ایران این روزها بیشتر اخبار مرتبط با سینما در ایران به مشارکت احتمالی سینماگران ایرانی در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری و شوراهای شهر باز می‌گردد. این مشارکت در قالب احتمال نامزدی چند سینماگر در انتخابات شوراها و همچنین ساخت فیلم‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مطرح می‌شود. در روزهای اخیر با بالا گرفتن تب انتخابات در ایران، خبرهایی از احتمال نامزدی چند چهره سینمایی در انتخابات شوراهای شهر و روستا مطرح شد که بحث برانگیزترینشان احتمال نامزدی هدیه تهرانی در این انتخابات بود. این خبر هرچند با واکنش شدید این بازیگر شناخته شده روبرو شد و او گفت که به هیچ وجه قصد نامزدی یا حمایت از جریانی خاص در این انتخابات را ندارد، اما نشان داد که جریان‌های سیاسی به دنبال استفاده از سینماگران در فعالیت‌های انتخاباتیشان هستند. این خبر در کنار انبوه گمانه‌زنی‌های مختلف درباره سازنده احتمالی فیلم‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو بیش از پیش نشان دهنده این تمایل است. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد ایران، درباره دلایل تمایل جریان‌های سیاسی نسبت به مشارکت سینماگران در فعالیت‌های انتخاباتیشان می‌گوید:
اگر مراجعه بکنیم به تاریخ تبلیغات انتخاباتی در ایران، می‌بینیم که در دور اول نامزدی آقای خاتمی، یعنی در زمانی که ماجرای در واقع دوم خرداد رخ داد، یکی از مهمترین عواملی که در تبلیغات گفته شد که مؤثر بود، تبلیغات هم تیزر سینمایی و تلویزیونی آقای خاتمی بود و هم حمایت سینماگران. از اون به بعد در واقع یک رسمی در میان کاندیداهای ایران راه افتاد که استفاده بکنن از کارگردانان شناخته شده سینما برای تبلیغات انتخاباتی خودشون. البته میدونیم که این رسم تقریبا رایجی هست در بعضی از کشورهای دیگه مثل فرانسه و آمریکا.
در یک هفته اخیر اخبار و گزارش‌های مختلفی از احتمال ساخت فیلم تبلیغاتی نامزدهای مطرح انتخابات ریاست جمهوری توسط سینماگران مختلف مطرح شده است. سینماگرانی که در میانشان نام‌های شناخته شده‌ای نیز به چشم می‌خورد و جالب اینجاست که بیشتر این گمانه‌زنی‌ها درباره ساخت فیلم‌های نامزدهای متمایل به جریان اصولگرا مطرح می‌شود. آقای رمضان‌پور درباره این علاقه‌مندی جریان اصولگرا در بکارگیری سینماگران شناخته شده اعتقاد دارد:
خب می‌دونیم که سیاستمداران اصولگرا و سیاستمداران تندرو نزدیک به دولت خیلی چهره محبوبی در میان نه سیاستمداران دارن، نه چندان چهره محبوبی در میان جوانان هستند و در میان خانواده‌ها، به جز در اون اقشاری که نزدیک به خودشون هستن. بنابراین به این نتیجه رسیدن برای اینکه بتونن در واقع ارتباط گسترده تری داشته باشن، از واسطه رسانه سینما و هنر کارگردانان استفاده بکنن برای اینکه چهره محبوب تری به خودشون بدن. از طرف دیگه همزمان به نظر من یک حساسیت دیگه هم هست و اون نگرانی دولت و در واقع جناح‌های اصولگراست از اینکه سینماگران به طور گسترده از نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان یا میان روهای نزدیک به اصلاح طلبان وارد صحنه بشن به این شکل، و در واقع این نگرانی در میان اینها وجود داره که این ممکنه فضای تبلیغاتی رو به نفع اصلاح طلبان تغییر بده، چون سینما جز یکی از حوزه‌هایی بوده که تقریبا همیشه به نوعی اصلاح طلبان در اون نفوذ بیشتری داشتن.
در چنین شرایطی محمد حسینی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به شکل تلویحی به سینماگران هشدار داد که در جریان فعالیت‌های سیاسیشان مراقب باشند تا به گفته او از آنها بهره برداری سیاسی نشود. با توجه به مشارکت گسترده سینماگران در انتخابات پیشین ریاست جمهوری و حمایت بسیاری از آنها از میر حسین موسوی در آن انتخابات، علی اصغر رمضان‌پور درباره نگرانی‌های احتمالی حاکمیت از مشارکت سینماگران در انتخابات پیشرو اعتقاد دارد:
من فکر می‌کنم دو بحث رو باید از همدیگه جدا کرد. یک بحث اون کارگردان یا گروه سینماییه که تیزر تبلیغاتی یک نماینده رو می‌سازه، در واقع به اونها دارن این هشدار رو میدن که در مضمون‌های تبلیغاتی که میخوان استفاده بکنن پیشاپیش بهشون هشدار میدن که مضامینی رو استفاده نکنن که دولت مجبور بشه سانسور بشه یا در تبلیغات انتخاباتی اونها بخوان ازش جلوگیری بکنن. ولی جنبه دیگه در واقع برمیگرده به طیف گسترده سینماگرها و حمایت اونها، چون میدونیم که سینماگران در سالهای گذشته سالهای پررنجی رو در این دولت پشت سر گذاشتن و همینطور در دولت در واقع اصولگرایان و تنها امید اونها به این هست که جریان اصلاح طلبی یا جریان میانه روتر بتونه فضای بهتری برای گسترش کار هنری و به خصوص سینما رو ایجاد بکنه. بنابراین پیشاپیش دارن هشداری هم میدن به سینماگرا که در صحنه انتخابات وارد نشن، چون میدونیم که سینماگران به طور خاص در این روزها رابطه خوبی با وزارت ارشاد از بعد از ماجرای اختلاف بر سر بستن خانه سینما ندارن و پیشاپیش وزارت ارشاد داره به سینماگران این هشدار رو میده که در برابر جناح در واقع مقابل دولت قرار نگیرن.
در اکران سینماها با کاهش فروش فیلم قاعده تصادف بر اساس مصوبه قبلی شورای صنفی نمایش، باید فیلم برف روی کاج‌ها از روز 4 اردیبهشت در سینماها اکران شود. با این همه در هفته گذشته برخی منابع خبری از جمله روزنامه بانی‌فیلم خبر دادند که وزارت ارشاد همچنان موافق اکران این فیلم نیست. خبرگزاری ایسنا نیز روز سه‌شنبه در گزارشی بروز مشکلاتی بر سر راه اکران این فیلم را تایید کرد. در صورت وقوع این اتفاق برای سومین بار خواهد بود که فیلم تحسین شده پیمان مادی از نمایش در سینماها باز می‌ماند.
سینمای جهان.
فیلم تازه تام کروز در مقام بازیگر با نام فراموشی این هفته با فروشی در حدود 61 میلیون دلار در کشورهای مختلف جهان صدرنشین جدول فروش بین‌المللی شد. تام کروز در این فیلم که اکرانش در دنیا یک هفته زودتر از منطقه آمریکای شمالی آغاز شده، نقش یک بازمانده از فاجعه‌ای نابودگر در زمین را بازی می‌کند که در حال تلاش برای بازگرداندن حیات به این کره است.
An object came down in 1-7.
Got it. On my way. 60 years ago, Earth was attacked. We won the war, but they destroyed half the planet. Everyone's been evacuated. Nothing human remains. Our job is security and drone maintenance. We're the mop-up crew.
اما در بازار آمریکای شمالی یک فیلم با محوریت ورزش بیسبال صدرنشین جدول شد. فیلم زندگی نامه‌ای 42 بر مبنای داستان زندگی جکی رابینسون، بازیگر معروف بیسبال، توانست با 27 میلیون دلار صدرنشین جدول شود.
جکی رابینسون، a black man in white baseball.
I want you to know I'm there for you.
In my heart.
Think about the abuse that he's going to take.
Your enemy will be out in force, but you cannot meet him on his own low ground.
What you gonna do if one of these pictures throws through your head?
I'll duck.
Theater.
هفته گذشته انتشار اخباری درباره احتمال برکناری صادق موسوی رئیس مجموعه تئاتر شهر باعث بروز حاشیه‌هایی در جریان تئاتری کشور شد. این خبر هرچند از سوی روابط عمومی این مجموعه تکذیب شد، اما با در نظر گرفتن اظهارات روزهای آخر سال آقای موسوی در یک نشست خبری تا حدود زیادی بیانگر بلا تکلیفی شکل گرفته در مجموعه مدیریتی نمایش کشور بود. همزمان با این موضوع، موضوع بودجه مجموعه تئاتر شهر در سال جاری نیز باعث افزایش نگرانی ها در مجموعه نمایشی کشور شده. در چنین شرایطی مسئولان تئاتر شهر از افزایش قیمت بلیت سالن های این مجموعه خبر دادند. بر این اساس در سال 92 بلیت سالن اصلی این مجموعه به قیمت 15000 تومان و بلیت سالن های سایه و قشقایی به قیمت 10000 تومان فروخته خواهد شد. با این افزایش قیمت، بهای بلیت‌های مجموعه تئاتر شهر تا حدود زیادی با سالن‌های تماشاخانه ایران شهر یکسان می‌شود و به این ترتیب عملاً تماشای یک تئاتر در ایران در حدود 2 برابر تماشای یک فیلم هزینه در بر خواهد داشت. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.